أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسئله 21 بفرماید اذا شک یا اذا شک فی مقدار ماله و انه وصل الى حد الاستطاعت ام لا او لا، هل يجب عليه الفحص ام لا؟ وجهان احوطهما ذلك، وكذا اذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وانه يكفيه او لا. يعني مسئله 21 متعرض حكم شک در اینکه آیا مالی که داره به اندازه استطاعت مالی و شرعی حج هست یا نیست، آیا به اندازه زاد و راحله هست، هزینه زاد و راحله، یا هنوز به اون حد نرسیده، یا میدونه مالش چه اندازه است، فلان مقدار مال داره، نمیدونه مصارف حج و هزینه سفر چقدره، آیا کافی این یا کافی نیست. خلاصه شک در تحقق استطاعت مالی میکنه، به نحو شبهه موضوعی، مالی داره مقدارش نمیدونه که آیا کافی هست یا نیست، یا مقدارش میدونه مقدار هزینه سفر حج رو نمیدونه چه اندازه است. آیا اینجور جاهایی فحص لازمه یا میتونه چشمشه ببنده بگه انشاءالله مستطیع نشدیم، حج برامون واجب نیست؟ فرماید دو وجه احوط این است که باستی فحص کنه، نمیتونه ابتداءاً به اصل مؤمن، به اصول مؤمنه مثل براءت، مثل استصحاب عدم استطاعت مثلا و امثال اینها رجوع کنه و تمسک کنه. احوطهما ذلک یعنی احتیاطاً باستی فحص کنه، بره اموالش هر جا که هست، اگر تو بانک، اگر تو صندوق گاو صندوق، بیاره بیرون نگاه کنه، اگر اموالی دست مردم، خلاصه بررسی کنه، رسیدگی کنه ببینه آیا چه اندازه است، به اندازه هزینه ی حج هست پس مستطیعه یا نیست، پس مستطیع نیست. و همچنین نسبت به جایی که مقدار مال معلومه ولی شک در مقدار هزینه ی لازم برای حج داره، بره بپرسه، پرسجو کنه، مشخص میشه براش. اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردن، حاشیه زدن، گفتن نه، این احتیاط استحبابی است، لزومی نیست، چون شبهه مصداقی است، موضوعی است، در شبهات موضوعی فحص واجب نیست، در شبهات حکمی بله فحص واجبه، حالا یا به جهت اخبار هلا تعلمت قبل از فحص و مراجعه به ادله، نمیشه فقیه براءت جاری کنه در شبهه حکمیه. اخبار هلا تعلمت اختزا میکنه منجزیت احکام واقعی را قبل از تعلم، قبل از رفتن به سوی تعلم و تحصیل علم که همون فحصه. یا از باب علم اجمالی انسان در شبهات حکمیه، چون اجمالا میدونه تکالیفی هست برای شارع، این علم اجمالی منجزه برای مکلفین، برای فقیه، ولذا اصول عملیه ترخیصی اگر هم فی نفسه جاری باشه به جهت علم اجمالی تعارض میکنه در شبهات و حکم، تساقط میکنه و منجز میشه حکم. یا اخبار تعلم هلا تعلمت یا علم اجمالی، اینا دو دلیل منجزیت شبهات قبل از فحص در شبهات حکمیه است، ولی این دوتا هر دو مخصوص به شبهه حکمیه هست. هلا تعلمت تعلم احکامه، ربطی به موضوعات نداره، در شبهه موضوعی هلا تعلمت جاری نیست، با روشنه. علم اجمالی هم گفته میشه در شبهه موضوعیه نیز در شبهات حکمیه هست. در شبهه موضوعی اطلاقات ادله اصول مرخصه هست، لا تنقض الیقین به شک مثلا، یا اصل براءت، اصالت الحل و امثال اینها، اینا اطلاق داره. این که بعضیا گفتن، مرحوم میرزا فرموده مثلا این مقدار مراجعه سجلات و دفاتر حساب و کتاب، این فحص نیست. برباد فحص و عدم فحص ملاک نیست، ملاک جهل و علمه. اطلاق دلیل براءت میگه مثلا رفع اما لا یعلمون کل شیء حلال تا تعرف انه، هر جا جهل و جاهل صدق کنه مشمول اطلاقات ادله اصول عملی است. این آقا جاهله، حالا چه نگاه کردنش به دفاتر فحص باشه یا نباشه، اسمش بذارن در لغت فحص یا نه، عنوان فحص که ما نداریم در جایی. آنچه که هست همین اطلاقات ادله اصول عملی است در شبهات موضوعی. این هم موضوعش جاهله، این هم جاهله، حالا نمیدونه مستطیع شده یا نه. استصحاب عدم لا تنقض الیقین به شک شاملش میشه، شاک که قبلا مستطیع نبوده مثلا استصحاب عدم استطاعت میکنه، یا شک در وجوب فعلیت وجوب حج میکنه براءت از وجوب حج جاری میکنه و هکذا، یا استصحاب عدم وجوب رو جاری میکنه. بنابراین اقوا هنجا حاشیه زدن، فرمودن اقوا همون وجه عدم وجوب فحصه، لازم نیست فحص. این استدلال در مقابلش وجوهی رو میشه ذکر کرد برای این احتیاطی که مرحوم سید به فحص کرده، به وجوب فحص. یک وجه، وجهی است که کل در هم بحث مباحث اصول در خاتمه مباحث اصول عملیه اونجا اصل براءت و اینا یک تنبیه منعقد میشه در علم اصول برای همین مسئله وجوب فحص در شبهات حکمیه و عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه. اونجا در شبهات موضوعیه که مطرح میشه عدم وجوب فحص، یه وجهی را با اونجا ذکر کردیم، اون وجه وجه درستی است، فی الجمله فحص را واجب میکنه در شبهات موضوعی هم، ولی در حدی که، در این حدی که حالا خواهیم گفت، اون اینه که به تعبیر مرحوم میرزا در حد غمز العین و فرار از تکلیف مشتبه نباشه عرفاً. اونجا گفته میشه این وجه اینه که اصول عملیه، اما اصول عقلیه، اصول عملیه ترخیصی، اصول عقلی را که قاعده قبح عقاب بلا بیان و این حرف هاست که اونجا اصلا قبول نداریم ما. آنچه که هست براءت شرعی است یا براءت عقلایی است که شارع امضا کرده. عقلا مثلا در موارد شک و جهل به موضوع براءت جاری میکنن، عقلا شارع همین براءت را امضا کرده که میشه براءت شرعی در حقیقت با دلیل امضا، دلیل سیره و امثال اون. یا روایاتی که آمده در باب حلیت مشکوک الحلیه یا رفع بالا یعلمون و امثال این. این ادله ادله لفظی چون در موردش همون براءت عقلایی هست که با سیره هم ثابت شده، معمولا حمله بر امضا میشه، یعنی سعه و زیغش به اندازه همون براءتی است که در نزد عقلا هم هست. و این براءتی که در نزد عقلاست که امضام شده شرعاً، رد نشده بلکه تأکید هم برش شده با روایات براءت و روایات حلیت، اینها چون در موردش این چنین ارتکاز و سیره‌ای هست، اطلاقش بیش از اون مقداری که در براءت عقلایی از معذوریت برای جاهل هست ثابت نمی‌کنه. براءت عقلایی هم جایی است که واقعا مکلف نگن بهش چشمش بسته عمدن نمیره یه نگاه بکنه میفهمه مسئله چیه، میفهمه موضوع هست یا نیست، آسانی میتونه این مشخص کنه و مربوط به خودش هم هست، یعنی ادله کشفش و انکشاف واقع براش در اختیارشه، به سهولت میتونه این کار انجام بده، ولی نمیخواد انجام بده، بگه من میخوام اینجوری شاک بمونم. این جهل نیست در نزد عقلا، اینو تجاهله، اینو نخواستنه. و این را عقلا دیگه اینجور جای عذر نمیدونن، جایی معذور میدونن شخص جاهل که واقعا شاک باشه، با یک تأمل و نگاه کردن به اطرافش و یا به دفاتر و دفتر حساباش و اینا قابل رفع نیست این شک. نیاز داره رفعش به اینکه بره تحصیل علم کنه، کسی رو ببینه، تحقیق کنه. اون جور جاها بله شاید اونجا درسته، عذر مثلا برای جهل. اما جایی که بیش از این مقدار لازم نیست که نگاه کنه، حساب کنه اموالش چقدر به اندازه حج هست یا نیست، میگه من چشمم میبندم حاضر نیستم برم مالا رو حساب کنم، بپرسم از بانک مثلا چقدر پول تو حساب دارم، همینجور مجهول بذارم تا براءت جاری کنم از وجوب حج، این عذر منه. عقلا این رو عذر حساب نمیدونن، نمیکنن. این نوع جهل را، این اندازه عدم فحص را عذر نمیدونن. اون عدم فحصی که فحصش واقعا معونه داشته باشه، براش تحقیق بخواد، سخت باشه، خارج از حیطه چیز خودشه، اموالی که مربوط به خودشه تو جایی نگر داشته نره نگاه کنه چقدر شده اینا، این رو بهش نمیگن جاهل. یعنی اون جاهلی که معذوره، لغتا جاهله، ولی اون معذوریتی که اونجا در براءت شرع، براءت عقلایی قرار داده شده و این روایات امضای اونهاست، در حقیقت اینجور جاری نمیگیره، منصرف از این جور موارد جهل های این قبیلی که با اندکی تأمل به سهولت، چون مربوط به خود مکلفم هست، قابل رفع، میتونه به نگاه کنه رفعش کنه. و رضا مرحوم سید اینجا یه تعبیر، مرحوم میرزا در همون بحث چیز تعبیر زیبایی داره، میگه براءت نباستی به این شکل باشه، در جایی باشه که این آقا چشم میشه ببنده بخواد براءت جاری کنه، با غمز العین براءت جاری کردن درست نیست، حتی در شبهات موضوعی. چرا؟ در باب طهارت و نجاست بالخصوص، از ادله قواعد وارد شده در باب طهارت و نجاست انسان میتونه یک توسعه و تسهیل بیشتری در باب طهارت و نجاست استفاده کنه، تا جایی که اصلا بعضی از فقها مثل حرم صاحب حداقیان اصلا جهل را موجب طهارت واقعی دونستن، که انه نجاست مشروط به علم به نجاسته، تا علم به نجاست نباشه اصلا نجاستی نیست. اونجا روایات مسهله زیاده، گفته اصلا تأملم نکن، نگاهم نکن، از اول خودت تو جهل بنداز، روی لباست مقداری آب بپاشون وقتی میره دستشویی، که اگر ترشحی کرد علم حاصل نشه بر تو، که برای تو که این ترشح از مثلا جای نجس بوده یا بول بوده چی بوده. اونجا از اون روایات میشه یه نوع توسعه و تسهیل خاصی در باب طهارت و نجاست استفاده بشه، ولی اینا خاصه به همون باب طهارت و نجاست، و مجموعه احکام خاصی داره باب طهارت و نجاست در رابطه با تسهیل و تأکید بر تسهیل در این باب، اونا نمیشه ازش تعدی کرد به جاهای دیگه، بگه پس همه ابواب دیگر هم اینجوریست، واجبات دیگر هم مثل باب نجاست و طهارته. بنابراین این وجه اگر تمام شد، این مختص به بحث وجوب حج نیست، در هر شبهه موضوعی، هر تکلیفی، اگر واقعا فحص در این اندازه‌ای آسون و کم باشه که عدمش ازش تعبیر بشه به غمز العین، چشم بستن، تجاهل کردن، فرار کردن از اون چی، با راحتی میتونست مشخص کنه چی تکلیف هست یا نیست، ولی یک کاری میخواد بکنه که مشخص نشه، این جور جهار ادله براءت و اصول مؤمنه یا حتی استصحاب اطلاق نداره در شبهات موضوعیه، همه جا، چه باب حج چه غیر باب حج. ولذا این وجه خاص به باب حج نیست اولا، ثانیا جایی که واقعا حالا یک کسی این مالش یه جوریه، جاییست که اگه بخواد تحقیق کنه واقعا معونه داره، سخته، اینجوری نیست که بخواد به دفترش نگاه کنه مشخص بشه چقدر مال داره، به شماره حسابش تو بانک مراجعه کنه بهش میگن چقدر داره. مالیش در جای دیگه ارث برده مثلا در یه شهر دیگری، اگه بخواد تحقیق کنه که این چقدره این مال، شاید معونه داره براش، زحمت داره براش، کار آسونی نیست. میشه بعضی از موارد اینجوری باشه، اونجاها رو دیگه نمیگیره، اونا مثل بقیه شبهات موضوعی است که عدم فحص مصداق غمزالعین نیست، عدم فحص مصداق فرار کردن و تجاهل نیست، نه واقعا جاهله، مثل موضوعات دیگری است که مربوط به خودش نیست. اگه شک کنه آیا هست یا نیست، معونه داره، اگه بخواد فحص کنه باز بره تحقیق کنه، کسی رو پیدا کنه و هزینه ای کنه، شاید خیلی جاها مصارفی رو خرج کنه تا بتونه به کارشناس بگیره چی بگیره تا به نتیجه برسه آیا هست یا نیست. خلاصه اینجور موارد اگر که ممکنه اتفاق بیفته در همین مسئله ما هم، اگه در این حد باشه فحص، این دلیل اول دیگه به دردش نمیخوره. اونجا میگه اطلاقات ادله براءت و اطلاقات ادله استصحاب، مثلا استصحاب عدم تحقق استطاعت، اینا جاری است یا عدم وجوب استطاعت. ولی خب فی الجمله وجوب فحص رو در اون حدی که عرض کردیم این وجه ثابت میکنه، هم اینجا و هم در سایر موارد. وجه دومی که میشه ذکر کرد برای این احتیاط مرحوم سید، این که کسی بگه در اینجا این وجه رو نسبت دادن به مرحوم شیخ انصاری، در شبهات موضوعیه واجب از فحص، نه به جهت این که ادله براءت و اصول مؤمنه اطلاق نداره، اطلاق داره، ولی مانند شبهات حکمیه علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از این شبهات موضوعیه که ما بهش مبتلا میشیم در زندگیمون، اگه همش در همش براءت جاری کنیم بعضیاش واقعا درش تکلیف واقعی هست، احتمال نمیدیم که همه اینا اتفاقا درش ترخیص باشه، ترخیص واقعی باشه، هیچ جا این شبهه در موردش تکلیف واقعی نباشه، همه این شبهات موضوعیه که بهش مبتلا میشیم اینا تکلیف واقعی هم در مواردشون در هیچ کدوم نیست، این محتمل نیست. کثرت شبهات موضوعیه کم نیست، شبهات موضوعیه کثرتش انسان احتمال نمیده به حساب احتمالات که اینا درش معلوم بالاجمال الزامی، تکلیف الزامی در هیچ کدومش نباشه، اتفاقا همه این شبهات در موردش واقعا ترخیص واقعی باشه، یعنی حکم واقعی الزامی اونجا وجود نداشته باشه، این محتمل نیست. پس یه علم اجمالی این چنینی ما داریم، این علم اجمالی منجزه، یعنی مثل همون علم اجمالی در شبهات حکمیه که قبل از فحص ما میدونیم اجمالا در شریعت احکامی هست و در هر شبهه‌ای شاید این از اون حکم اینجا باشه، طرف اون معلوم به اجمال یکی از اطراف هر شبهه‌ای میشه طرف اون، یکی از اطراف اون علم اجمالی، اینجا هم همینجور هر شبهه موضوعی ما میشه طرف اون دائره علم اجمالی ما، به اینکه اجمالا در شبهات موضوعیه بعضی جاهاش تکالیف واقعی هست و جوری نیست که همش خالی باشه از تکلیف واقعی. این علم اجمالی منجزه، موجب تعارض و اصول عملیه ترخیصیه و تساقط اونها میشه. اینم یک وجه. این وجه هم تمام نیست به جهت اینکه شبهات موضوعیه، وقتی میگیم شبهات موضوعیه مقصود اگه شبهات موضوعی که خود مکلف بهش مبتلا میشه در زندگیش، یا شبهات موضوعیه اعم از شبهات موضوعیه که من بهش مبتلا میشم دیگران مردم بهش مبتلا میشن، اگر نظر به شبهات موضوعیه کل شبهات موضوعی است که مردم مبتلا بهش میشن، بله اینجا علم اجمالی یقینا هست. علم اجمالی هم هر شبهه طرف این معلوم بالاجماله، یکی از اطراف این داره معلومه، ولی این تکلیف الزامیش مال من نیست، معلوم بالاجمال شبهات دیگران تکلیف الزامی دیگرانه، به من ربطی نداره. علم اجمالی باز به تکلیف خود مکلف بخوره، نه جامعه بین تکلیف من و تکلیف دیگران، چون علم اجمالی منجز نیست، جامعه بین من که تکلیف من باشه یا تکلیف دیگری بر من منجز نیست. اگر مقصود علم اجمالیه، به تکلیف در شبهات موضوعیه که من بهش مبتلا میشم به تدریج در زندگیم، اینجور علم اجمالی میخوایم درست کنیم، بگیم علم اجمالی داریم که مثلا ما جاهایی که شک میکنیم در تکالیف خودمون، در ابواب حج، ابواب زکات، ابواب طهارت، نجاست، امثال اینها، نماز، مجموع این شبهاتی که بهش در زندگیمون ولو در آینده مبتلا میشیم، علم داریم اینا همش چون زیادن همش مخالف واقع نیست، یعنی همش تکلیف واقعی درشون نباشه این محتمل نیست، حتما در بعضشون تکلیف واقعی هست و این میشه علم اجمالی به تکلیف خود من، خود مکلف، ولو استقبالی، یعنی به عبارت دیگر علم اجمالی در تدریجی نه فعلی، چون بعض از این شبهات حالا نمیاد، حالا نیست، بعد مبتلایی بهش میشم، بعد که فلان تکلیف میاد، زمان روزه میاد، مثلا شبهات موضوعی در روزه ممکنه داشته باشم، بعد زکات میاد، همچنین واجب دیگری میاد، اطرافش دفعی نیستن، تدریجی هستن، ولی خب علم اجمالی تدریجی هم در جای خودش ثابت شده در اصول که مثل علم اجمالی دفعی حجته. اگر یه اینچین علم اجمالی پیدا کنیم، باز اصل مؤمن ترخیصی در این شبهه فعلی جاری نیست، چون میشه طرف علم اجمالی تدریجی که اونم موجب تعارض اصوله، بازم این اصل اینجا تعارض میکنه، تساقط. اگر مقصود این تقریب باشه، مقصود شیخ این تقریب قابل تشکیکه، نه ما علم اجمالی نداریم، ما نمیدونیم چه اندازه شبهه موضوعی بهش مبتلا میشیم، زیاده، کمه، آیا اون مقداری هست که واقعا علم اجمالی داشته باشیم که بعضیاش درش تکلیف الزامی هست و اینجوری نیست که همش، مثلا مخصوصا اینکه بعضی شبهات موضوعی هم که در آینده بهش مبتلا میشیم ممکنه حالت سابقش ثبوت تکلیف باشه، یعنی اصل مؤمن اصلا مجرا نداشته باشه درش، اصل منجزی مجرا داشته باشه. پس بنابراین دائره شبهات موضوعی که خود مکلف بهش مبتلا میشه و اصول مجرای اصول ترخیصیه است، اصل براءت و امثال این مقدار باشه که علم اجمالی داشته باشیم، در این دائره معلوم بالاجمال داریم، این خیلی روشن نیست اینجور علم اجمالی. چرا اگه اینجور علم اجمالی پیدا شد برای کسی، کسی رو شبهه بود، این علم اجمالی منجزه، ولی معمولا نیست این علم اجمالی. اگرم این علم اجمالی درست شد، اگه تفحص کرد به اندازه معلوم بالاجمال پیدا شد تو این شبهاتی که انجام دادیم فحص درش و مثلا مشخص شد در به تدریج، باز مابقی دیگه باز از طرفیت علم اجمالی، چون علم اجمالیمون به مقدارش اگه معلوم بالاجمالش پیدا شد منحل میشه، باز مابقی دیگه درش علم اجمالی نیست و مثلا این دلیل تماما بشه در همه به درد همه موارد نمیخوره. و اگر یکی دو تا شبهه فحش کردیم به اندازه معلوم بالاجمال، مثلا ما 5 تا 10 تا هر قدر علم اجمالی داشتیم، قدر متعقلش دیگه باز بگیریم، معلوم بالاجمال پیدا کردیم، مابقی دیگه میشه شبهه بدوی، از طرفیت این علم اجمالی خارج میشه، علم اجمالی منحل میشه با علم تفصیلی به اون معلوم بالاجمال در بعضی از اطراف، باز در مابقی براءت جاری میشه. پس این وجه هم یه وجه قابل قبولی نیست، یعنی به درد نمیخوره اینجور جاها. وجه سومی که بهش تمسک شده، تمسک به روایت زید یا یزید سائق شده که قبلا در بحث زکات اونجا گذشت. روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیای عطار، از محمد ابن حسین که ابن خطاب ابن ابن خطاب، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، عن العلاء ابن رزین زین و عن زید سائق یا یزید سائق، هر دو نسخه گفته شده زید یا یزید. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام انی کنت فی قرية من قرى خراسان یقال لها بخارا، میشه وقت بخارا ده بوده، قریه، یعنی که قریه اطلاق بر شهرم مثل این که میشه در لغت. خلاصه میاد از امام میپرسه، روایت مفصلی است در باب بحث زکات هم گذشت این روایت، اونجا دراهمش که زکات داره، در دراهم چون نقره داره، زکات نقده، فرق میکرده با دراهم بقیه کشورهای اسلامی، دراهم مغشوشه بوده، در اونها یک سلسش نقره بوده، دو سلس دیگهش مثلا معدن دیگری بوده، مس بوده، چی بوده، فرق میکرده. خلاصه میپرسه که من اینجا چی زکات اینا رو بدم؟ سوال میکنه امام، میرسه به اینجا، فان کنت، میپرسه از امام، فان کنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاه. مقدار فزر، مقدار نقره رو نمیدونم چقدره، تا چقدر باستی زکات بدم، ولی اجمالا میدونم نصاب هست، یا لو نصاب اول، نه اعلم الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاه. قال الامام عليه السلام فسبكها حتى تخلص الفضه ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضه لسنه واحده. جلد 9 از وسائل که مربوط به زکات، روایات زکات، صفحه 153. گفته شده این روایت گرچه موردش زکاته، ولی القاء خصوصیت میشه. امام بهش گفته اینجا واجب فحص کنی، برو اینا یه دونه از این درهمار آب کن، ببین چه اندازه زکات نقره داره و نقره خالصش دست بیاد، اون معادن دیگری که ازش تعبیر میکنه یحترق الخبیف، اونایی که غیر از نقره است، مثلا چیزای دیگه است، اونا از بین بره. وقتی خالص شد میدونیم، میتونیم بفهمی چقدره زکاتش بده. و گفته میشه این الغای خصوصیت بکنیم، از موردش تعدی کنیم، به چه فرقی میکنه. شک داره در مقدار زکات، ولذا نمیدونه چقدر واجبه برش. امام بهش گفته باستی برید فحص کنید، ولو به این که درهم را آب کنید، ذوب کنید، و مقدار نقره که زکات به نقره تعلق میگیره مشخص کنی، زکاتش رو بدی. این وجه هم وجه روشنی است جوابش. اولا روایت ضعیفه از نظر سند، چون این راوی از امام اگر زید باشه، زید الصائغ مجهوله، توثیقی نشده، و به احتمال قوی هم زید نباشه. اگر یزید الصائغ باشه، یزید الصائغ مذکوره در کتب رجال، ولی متهمه، مشهوره به کذب، کانا یشتهر بالکذب، اینجوری بوده، متهم بوده. خلاصه نه فقط توثیق نداره که تضعیف داره، و ولذا روایت از نظر منتهاش که راوی مباشر از امامه ضعف روشنی داره. در وسط سند هم باز مرحوم کلینی که نقل میکنه از محمد ابن یحیی العطار، از محمد ابن الحسین که ابن ابی الخطاب، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، این محمد ابن عبدالله ابن هلال هم توثیق نشده در کتب رجال، مطرح هست ولی توثیقی درباره اش ذکر نشده. و راه توثیقش اینه که چون واقع شده در اسانید کامل و زیارات، کسی اگه اون قاعده رو قبول داشته باشه برای اینم موثق میشه، یعنی ثابت میشه به صداقتش، ولی کسی که اون راه رو قبول نداشته باشه این توثیقی باز نداره. البته ممکنه کسی بگه از راه این که مثلا بزرگان ازش نقل کردن، در روایات متعددی داره در فقه، در خود همین سند هم محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که از اجلاء و محاور مشایخه و ازشون نقل کرده، مگر این خصوصیات رو کسی کافی بدونه برای وثوق و یعنی به اطمینان به وثاقت این مرد. کسی که تضعیفی نداره، در کتب رجال هم زیاد ذکر میشه، در روایات آمده باشه و بزرگانی امثال ایشون ازش نقل کنن، مخصوصا اگه کتابی هم داشته باشه، این خصوصیات شاید موجب اطمینان به وثاقت بشه. ولی بالاخره اون آخر سند، یعنی اول سند از طرف امام، یزید الصائغ یا زید الصائغ، اون قابل توثیق نیست به هیچ وجهی و روایت از این جهت ضعیف سند. از نظر دلالت هم گفته شده این روایت موردش جاییست، اولا موردش زکاته که اموال واجبات مالی است، حق دیگرانه، حق فقراست، باستی بهشون داده بشه. این یه خصوصیتی شاید دخیل باشه در این احتیاطی که امام اینجا الزام کرده سائل را بین که بره فحص کنه و مشخص کنه مقدار نصاب را. اصل نصاب را فرض کرده سائل که بوده، اعلم و انفیه زکا، یعنی اصل این که یکی از نصاب ها هست اینه میدونه، مقدارش نمیدونه. یعنی کنت لا بله لا علم ما فیها من الفضه، مقدار فضه رو نمیدونم چقدره، ولی میدونم هر قد باشه الا انی اعلم ان فیها ما تجب و فیه زکا. در حقیقت علم به اصل تعلق داره، شک در مقداری که باستی حالا ادا کنه داره. این باز فرق میکنه با کسی که شک در اصل تکلیف داره. اینم یه نکته فرق. و خلاصه نه علم اجمالی اقل و اکثره، خب این علم اجمالی که منجز نیست بسته. و این خصوصیات سبب میشه که انسان نتونه بگه از این یه قاعده کلی استفاده کنه که در هر شبهه موضوعی میشه واجب فحص کرد. اینجا هم مال خصوصیت داره، هم حق فقرا بودن خصوصیت داره، هم تعلق اصل زکات رو میدونه، مقدار نصابش رو نمیدونه، کدوم نصاب کمه بیشتره چقدر باستی بده. این خصوصیات در این خصوصیات شک داره. علاوه بر این که حالا این طریقه ای که امام هم بیان کرده معلوم نیست که الزامی ازش استفاده بشه، خود شخص میخواسته بفهمه چیکار کنه. والا خب ملزم این طریقه که امام داده قطعا الزامی نیست، چون لازم نیست که بره حالا این ذوب کنه دراهم را. او میتونه احتیاط کنه بدون ذوب کردن اونقدر بده از همین دراهم مخشوشه که بدون یقینا زکاتش داده، و میتونست اینجوری هم احتیاط کنه. خلاصه از این متن این روایت نمیشه یه قاعده کلی استفاده کرد در همه شبهات موضوعی همه موارد. اینم وجه سوم که پس تمام نشد. وجه چهارم، این سه وجه دوم و سومش که تمام نیست، اولی هم گفتیم درسته ولی همه جا نیست، در اکثر جاها البته هست در این مسئله ما ولی همه جا نیست. ولذا اطلاق فرمایش مرحوم سید احوت همایی اطلاق باز اشکال دار میشه. وجه چهارم که شاید بهترین وجوه این باشه که از ذکرم نشده در کلمات شارحین عربه، از روایات باب حج مخصوصا اون روایاتی که آمده در رابطه با که چه چیزی عذره در باب حج، روایات زیادی هست دال بر اهمیت حج، که این واجب یه واجب مهمی است، از ارکان دینه. من ترکه فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، از ارکان اصلی دین حج. خدا اطلاق کافر کرده بر کسی که ترکش کنه، و من کفر در آیه حج. در روایات آمده کسی که ترک کنه مات یهودیان نصرانیان و امثال اینا، روایات کثیره‌ای که تأکید بر حج شده، اینکه انسان حج بر همه چی مقدمه از اون الا الصلا تو روایات آمده. این روایاتی که مجموع این روایاتی که برخش گذشت در مسائل در اون اصل مسئله وجوب حج و مشروعیت حج و امثال اینا، مجموع این روایات که اهتمام شارع به حج و به فریضه حج نشون میده که یه واجب مهمی است، مثل بقیه واجبات معمولی نیست، مورد اهتمام شدید شارع در حدی که بر تارکش اطلاق کافر شده، در حد کفر و ایمان مهمه. این چطور ایمان مهمه؟ این هم همینجور. بعد در بعضی از روایات حصر کرده عذری را که به این عذر میتونه ترک کنه، و الا نبایستی ترک کنه حج را، و الا یموتو یهودیان نصرانیان تارکن لشریعت من شرایع الاسلام. در اونجا عذرها که ذکر شده برای کسی که واقعا قادره، جهل را عذر قرار نداده، عذرهای شدید را عذر قرار داده، مثل مرض، مثل منع سلطان، مثل حاجتون تجهف و به. مثلا در صحیح زریح محاربی که گذشت در مسائل حج سابقا، صفحه 30 از مسائل جلد 11، نبی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم یحج حجت الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجتا تجحف به او مرض لا یطیق فی الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانی. هر کسی که ترک کنه حج را، حالا مطلق استطاعت و اینا هم اخ نشده، ولی خود شما میدونیم بالاخره قدرت و مالیت و اینا لازمه، یعنی کسی که واقعا داشته باشه اون مالی را که استطاعت مالی را که به او با آن قادر بر حج، یعنی من لم یحج حجت الاسلام و کان واقعا قادرن علیه، واقعا قادرن مورد شبهه را میگیره اگر واقعا قادر باشه. لم یمنعه من ذلک حاجتا تجحف به او مرض لا یطیق فی الحج او سلطان. این ستا رو فقط مانع ذکر کرده، عذر محصور کرده در این ستا. یکی از معاذیر را اینکه شک بکنه ندونه حالا این مقدار کافیه آیا یکفی او لا یکفی، این ذکر نکرده به عنوان عذر. خب اگه توجه هم داره احتمالا میده واقعا این اموالش کافی باشه برای حج، اگه کافی باشه پس قادر حجت الاسلام برش هست، چش میشه میبنده میگه من نمیخوام برم فحص کنم ببینم چقدره. این اگه عذر بود باز ذکر میکرد. این تأکید بر این که باید یه عذر از این قبیل باشه، لم یمنعه من ذلک حاجتن تجحف به او مرض لا یطیق فی الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیان او نصرانیان. ممکنه کسی از این روایات یا اطلاق لفظی از این قبیل روایات یا یه دلالت التزامی یا عرفی استفاده بشه که این واجب به جهت اهمیتش، شدت اهمیتش و اهتمام شارع بهش، شبه موضوعیش جایی که بتونه به راحتی بلکه حتی بیش از راحتی با یه مقدار عنایت نگاه کنه، بررسی کنه، تحقیق کنه، ببینه قادر است بر حج یا قادر نیست، تمکنه بر انجام دادن یا حج، این دلالت التزامی درست میشه برای این روایات. اگر نگیم اطلاق لفظی شامله، لااقل از یک دلالت التزامی عرفی عقلایی در این برای این مجموع این روایات ایجاد میشه. این دلالت التزامی در خصوص باب حج به جهت این اهمیتش مقید اطلاق ادله اصول عملیه میشه، اگر اطلاق داشته باشه اون جایی که اطلاق داره در شبهات موضوعیه. و این نظیر حرفی است که فقها در شبهات حتی موضوعیه در بعضی ابوابی که ثابت شده که شارع اهمیت میده به احکام در اون ابواب گفتن، مثل باب دماء و نفوس و اعراض، اونجا گفتن شبهه در باب دماء و نفوس و اعراض و این حرفا، اونجا شبهه موضوعی هم باشه اینجوری نیست که آدم بتونه به راحتی اصل براءت جاری کنه و اقتحام اون شبهه کنه، میگن نه باز احتیاط کرد در دماغ، باستی احتیاط کرد در نساء، باستی اعراض مردم، باستی احتیاط کرد چی کرد. مواردی هست در فقه دلیل خاصی نداره ولی فقها فتوا به احتیاط دادن در شبه موضوعیه، نه به براءت، چون حکم محتمل مهمه. حکم محتمل وقتی خیلی مهم شد، طوری شد که انسان علم پیدا کرد یا از یک دلالت از لفظ از روایات اون حکم استفاده کرد که شارع به هیچ وجه راضی نیست این تفویت بشه، حتی تفویت احتمالی جایی که جاهل شبه هم موضوعی است حکمی هم نباشه راضی به تفویتش نیست. اینجور جاها البته در فقه کمه ولی هست، اینجوریست که نیست. اینجا مسائلی که مربوط به حفظ اصل دینه، حفظ بیزه اسلامه، اونجا میگن یا اونجا احتمالش هم منجزه، به چه دلیل خواست براءت جاری کنه؟ صورت الحل رفع اموال علمون، میگن اونا از ادله حالا یا لفظی یا مذاق شارع اجماعات امثال اینا همه چیز اینا هم گفتن اونجا استفاده میشه که شارع به این قبیل احکام اهمیت خاصی داده. حالا که این اهمیت خاصی داده، حاضر راضی به تفویت حتی احتمالیش نیست، راضی به تفویت احتمالیش نیست، فباید اینو حفظ کنه. احتمال این که من این کارو بکنم اصل اسلام به هم بخوره، این احتمال منجزه اگرچه شو موضوعیه باشه، یعنی میتونم بگم اصل برای رفع اعمال علمون وارد شد، نه شک در بحث استطاعت نیست، بحث اون بیزه اسلامه، اونجا شبه موضوعیه چطور حجت چطور منجزه با اینکه شبه موضوعیه است اصل برای، میگن مقیدش اون اهمیت اون حکمه که استفاده میشه از موردش، از دلیلش. اینجا هم همینجور، اینجا هم از این روایات، از مجموع احکامی که در باب حج آمده، انصافا این احتمامی که داده شده تارک حج کافر حساب شده، یهودی یموت، یهودی یموت، این درباره کدوم تکلیف آمده؟ و مجموعه نکات دیگری که قبلا ذکر شد در لابلای روایات باب حج هست، یک نوع اهتمام ورزی خاص شارع به این حکم که وجوب حجه، فریضه حجه، از اینا استفاده میشه که به مجرده که من شک دارم مالم اینقدر شده یا نه، نمیخوام برم، میخوام بگیرم بخوابم، میخوام برم سفر دیگه کنم، کار دیگه کنم، نمیخوام نگاه کنم چقدر پول حاصل شده برای من در بانک یا در جای دیگه یا در دفاتر تجارتم، مثلا اگه تاجر باشم. واقعا این دلالت التزامی برای این قبیل روایات تمامه. این مدلول التزامی احتمام شارع به این تکلیف میشه مقید اطلاق اون اصل براءت و اصل مثلا اصول مؤمنه ترخیصیه در موارد شک در استطاعت به این معنا. و ولذا این مطلبی که ایشون فرموده که احوت، لا اقل از این که احوته، که این احتیاط به جای خودش، البته اینجا تمسک به اجماع هم بعضی ها کردن، یعنی کلمات فقها هم ظاهرا قدما همش بنده تتبعی نکرده، ولی که اون بکنم یه ظهوری در هم این مسئله که ایشون بگه داره. بالاخره احوال لا اقل از این که این احتیاط به جاست در خصوص باب حج به نکته وجه چهارمی که گفته شد. صلی الله علی محمد و آله.